أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در وزن در حروف بود که آیا وزن در حروف به این گونه است که هنگامی که واضح داره یک حرفی رو برای یک معنایی وضع میکنه، این معنا و موضوع اون له عام یا خاص؟ مرحوم آخوند خب در ابتدا موضع روشنی داشتن و فرمودن که حروف مثل اسما هستن که در اسما و از عام موضوع لهم عام هستش. اما برخی دیگر از بزرگان اینها نظر مختلفی داشتن که بعضن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امروز میخوایم که نظر امام رضوان الله تعالی رو داشته باشیم، چون نظرات مرحوم ناینی رو، مرحوم عراقی رو و سایر بزرگان رو تا حدی مطرح کردیم، ببینیم که آیا امام فرمایش شریفشون در باب اوضاع در حروف چگونه هستش. امام رضوان الله علیه اصلا از ابتدای این بحث، یعنی بحث وزن، یه موضع مشخصی رو گرفتن و خصوصا در باب حروف مسئله رو خیلی جزئی دیدن، یعنی اونچه که مورد ملاحظه امام بود در باب حروف این بود که وقتی که واضح حرفی رو برای یک معنای وضع میکنه، داره ایجاد میکنه، داره مشخصا یک فردی رو، یک موردی رو مشخص میکنه و با او داره با به صورت یک شخص داره برخورد میکنه. در برخی از موارد مثل حروف در باب مثل قسم و منادا و امثال ذلک، در باب ندا و اینها که خیلی به صورت روشن و واضح در اینجا اصلا خاصه، یعنی وقتی میگم که مثلا لام قسم یا یا قسم، خب مورد خاصی است، مثلا قسم به خدا فلان کارو میخوام انجام بدم، خب این لام قسم که هست لله یا والله یا بالله، با قسم، لام قسم، واو قسم و امثال ذلک، اینا وقتی به کار گرفته میشه، یعنی مشخصا یه مورد خاصی هست دیگه. وقتی میگم که آقا قسم به خدا این حرف رو من زدم، یا قسم به خدا این حرف رو من نزدم، خب این حرف با یعنی بالله، تالله، والله و امثال ذلک، این اصلا کاملا داره یک امر خاص جزئی رو هدف گذاری میکنه دیگه. و اصلا اگر ما این امر خاص و جزئی رو برداریم، مثلا قسم معنایی نداره که. این در سلام علیکم در شرایطی این حروف قسم داره کارگزاری میشه که ما مورد خاص و جزئی رو داریم میبینیم. اصلا یک معنای عام کلی مورد نظر باشه و واضع بخواد در این گونه از موارد که اینا رو به اصطلاحشون بیان و رشد میدونه، برخی از موارد است که بیان و رشد است که در اونجا کاملا امر جزئیه. خب مستحضرید که خود مرحوم آخوند و برخی دیگر به صورت کلی میگن که حروف کل اسماء الاجناس هستند، همونطور که در باب اسماء اجناس وضع عام و موضوع له و معنا عام هست، حروف هم همینطور هستش. مرحوم امام رضوان الله علیه کاملا جزئی نگرند و در این گونه از مسائل میگن که این خصوص حروف ترجی و تمنی و استفهام و عرض کنم که قسم و امثال ذلک، اینا مشخصا در ارتباط با امر جزئی دارن به کار میرن، به گونه ای که اگر شما این امر جزئی رو بردارید اصلا معنا پیدا نمی کنه حرف ندا. که شما میگید یا رجل، یا مثلا یا زید، خب این یا زید این مشخصه که حرف ندا داره در مورد عرض کنم که جزئی داره به کار گرفته میشه. و اصلا شما بفرمایید که حروف برای معانی عامی وضع شده اند، موضوع له این حروف عام است، اصلا عام کجا هست؟ وقتی شما دارید یک یایی رو به دایی انشاء میگید، میگید یا رجل، یا یه واوی رو به نام واو قسم، بای قسم، تای قسم، یعنی بالله والله تالله دارید میگید، این اصلا داره موضوعیت پیدا میکنه و شأنیت پیدا میکنه برای یک مورد خاص. اصلا مفهوم کلی یعنی چی؟ که شما میگید وضع عام، موضوع له عام، اصلا موضوع له عام ما نداریم که. با چنین نگاهی اصلا در باب حروف ایشون معتقدند، خصوصا حروف انشائی ایجادی مثل همین یا قسم یا بای قسم یا یای ندا و امثال ذلک به این صورت. در برخی از مسائل یه مقدارشون میگن که متفاوت هست، مثل من للابتدا یا الال الانتها. این من للابتدا الال الانتها به ذهن میزنه که مفهوم عام مورد نظر هست، معنای عام مورد نظر هست. وقتی واضح وضع میکنه من للابتدا یا الال الانتها، به ذهن میرسونه که یک مفهوم عامی، یک معنای عامی در کار هست. ولی نه، وقتی ما واقع بررسی میکنیم، ایشون خیلی در اینجا از وجدان کمک میگیره، از انصاف کمک میگیره. امام رضوان الله علیه یه وجدان ما اینو میکنیم که وقتی گفته میشه مثلا من للابتدا، این من در حقیقت سلام علیکم ابتدای عام مراد نیست. یه وقت ما اسمایی رو در کار بگیریم، مثلا بگیم اسم ابتدا برای معنای ابتدا، یا اسم انتها برای معنای انتها. خب این میتونه معنای عامی رو متصور بکنیم، بگیم یه معنای عامی از ابتدا، یه معنای عامی از انتها رو ما در ذهنمون داریم، و بعد این اسم ابتدا را و یا اسم انتها را سلام علیکم و رحمت الله برای این به کار میگیریم. این خب میتونه معنا داشته باشه. ولی حرف من رو یا حرف الا رو ما بخوایم برای یه معنای عام پیدا بکنیم، مثلا یعنی چی؟ لذا از اول موضع امام رضوان الله علیه در خصوص این که حروف بخواهد موضوع لهش عام باشد، ایشون مشکل داره. در مواردی مثل حروف انشائی و ایجادی مثل یا منادا و یا ندا، یا مثلا واو قسم، بای قسم، تای قسم، که اصلا به صراحه میفرمایند که اصلا چرا این همچین ادعایی میکنید که موضوع له در اینجا عامه؟ چون مثل مرحوم آخوند یک بساط کلی همه حروف رو یک پارچه در یک طیف واحد میبینه، میگه در باب حروف وضع عام، موضوع له عام. امام رضوان الله علیه نقطه نقض روشنش در مواردی مثل یا ندا یا واو قسم یا بای قسم و امثال ذلک است. میگه آقا بای قسم یعنی شما دارید ایجاد میکنید، واو قسم وقتی میگه بالله من رفتم، بالله من گفتم، تالله من نگفتم، این با دارید ایجاد میکنید. این مشخصا یک امر جزئی و خاصه، عام ما دست در کار نداریم که میفهمید که اصلا شما میفهمید که یا زید، این یا زید یعنی چی؟ احسنت، این شخص زید دارید ما ایجاد میکنیم. اصلا یعنی چی که میفرمایید وضع عام موضوع؟ اصلا موضوع لای عام کجاست در وقتی میگی یا زید؟ نظر امام اینه، میگن در خصوص مخصوصا مواردی مثل موارد ایجادی انشائی مثل یا ندا، واو قسم، تمنی، ترجی، استفهام و امثال ذلک، مثلا میگه حل ذهبت، میگه آقا این حل برای معنای عام وضع شده است، معنی عام به ما نداریم که. حل ذهبت یعنی آیا تو رفتی، یا اذهبت که حرف ندا همزه یا حل همچنان اینا استفهام دیگه، حروف استفهام. حل ذهبت یا اذهبت مثلا، خب این اذهبت که داره اینجا مشخصا داره یه مورد خاصی رو داره سوال میکنه، موضوع اله عام ما نداریم که. اونی که در حقیقت در مثل این گونه از موارد که حروف انشائیه میگن، عرض میکنم این حروف انشائیه مثل یا ندا یا واو قسم یا حل استفهام و امثال ذلک از موارد نقض روشنی است که امام داره میفرماید که موضوع له عام اصلا نداریم. اصلا شما دارید با یا قسم و با حل استفهام و امثال ذلک دارید ایجاد میکنید، بنابراین ما موضوع له عام ما نداریم که. بله در برخی از موارد ممکنه به ذهن برسه، اونجایی که من رو برای ابتدا میگیم، میگیم آقا من للابتدا، یا الا برای انتها، این ممکنه به ذهن بزنه، شما قبول نداره در اونجا هم در موضوع له عام هستا، ممکنه در ابتدای امر به ذهن بزنه که وقتی گفته می شود من لل ابتدا، ما یک معنای عام کلی رو در نظر داریم و این من را در مقابل اون معنای عام کلی داریم وضع می کنیم. در اونجا هم بهشون اشکال می کنم. البته این اشکال در اینجا مثل اشکال در باب حروف ایجادی و انشایی نیست. در مثل حروف ایجادی عرض کردیم یک نقض روشن و آشکار امام می بینه. میگه شما فرمودید که در حروف وضع عام و موضوع له عام، در باب این که ما اصلا داریم با حرف ندا یا حرف استفهام یا حرف قسم داریم چیز ایجاد میکنیم، این به حمل شایع است، امر خارجی است، یعنی اصلا ما مفهوم عام نداریم که. اما در خصوص مواردی مثل من للابتدا یا الی للانتها، مثل سرت من البسطه الی الکوفه، ایشون اینجا رو هم باز جزئی میدونه. میگه ما در اسما میتونیم تصور بکنیم که اسم ابتدا برای معنای ابتدا وضع شده باشد، ولی ما نمیتونیم برای در خصوص حروف، حروفی که هویتش و واقعیتش این است که در دیگری باشد و عالی دیده میشود و نه استقلالی، ما عامی رو داشته باشیم. آقا هر وقت من رو به کار میخوای ببری باید بگی سرتو من البسطه الی الکوفه، من الحرم الی الحرم، من قم الی تهران، من فلان من فلان دیگه. من که مدونه اینها نمیشه که، اینا هم که در خواهی جزئی هن. چون اینا جزئی هن، منی که با اینها سر و کار داره و به اینها وابسته است، اینا میشه جزئی. بنابراین در حروف اصلا چه ایجادی باشه چه اختاری فرقی نمی کنه. بله.
ما یه بحث در واقع معنایی داریم، یه بحث در واقع استعماری داریم.
بله.
بحث استعمار بواد خاص خودش رو داره، یعنی همون جوری که حرف مستقلا نمیتونه استعمار بشه، مثلا برای تشکیل یک جمله مبتدا بدون خبر نمیتونه باشه، بالاخره اسناد مستمله این کار مستند میخواد اینها، یعنی در باب اسما همون قواعد خاص خودشون رو که در واقع استعمال در واقع استعمالی باشه یا وابسته و همینا رو داره.
بله.
اما در باب معنا به نظر میرسه که ما یا باید بگیم که قائل به این معنا هستیم، تشکیل شدن این معنا، انعقاد معنا هستیم یا نیستیم.
بله.
اگه بگیم معنا رو قائل به انعقادش نیستیم، خب اون یک بحث جداست.
بله.
معنایی نداریم که بخوام بگیم عام یا خاص.
بله بله.
ولی اگه قائل به انعقاد معنا باشیم، به نظرم میسه که اون معنای عام مد نظر باشه، یعنی معنای عام یعنی خدا از اون استعمالش هست.
بله بله.
اینا بالاخره با هم ارتباطاتی دارن.
درست. ما حالا قبل از اینکه واقعا برسیم به مقام جواب و پاسخ از این که آیا پاسخ داره یا نداره، اجازه بدید این مقدار توضیح بدیم و باز کنیم، تحریر کنیم فرمایش ایشون رو که چطور امام رضوان الله علیه داره اصرار میکنه که ما در باب حروف اصلا مفهوم عام نداریم، موضوع له عام نداریم، اصلا نمیتونیم داشته باشیم. اصلا ایشون میفرماید که لا یمکن، اصلا امکان نداره ما بخوایم موضوع له عام داشته باشیم در باب حروف. یه مدار منظور که زاویه دیده ایشون و نگاه ایشون رو داشته باشیم، فرمایشات ایشون رو داشته باشیم. خب تقریرات مختلفی واقعا از فرمایشات ایشون هست، الان هم در این 3-4 تا تقریری که وجود داره، خب بالاخره هر کدام یه زاویه‌ای دارن، مخصوصا به لحاظ عبارت‌ها این مسئله هست. گرچه این مخصوصا هم در خود ایشون، چون این کتاب مناهج الوصول مال خود قلم مبارک خود امام رضوان الله علیه هست، مسئله مقدار روشنه. اگر فقط ما بخوام به تقریراتی که دیگران تقریر کردن بنگریم، شاید این استرابات وجود داشته باشه، ولی خب به هر حال با وجود خود کتابی که از قلم مبارک ایشون هست، شاید این مسئله روشن‌تر ما بتونیم بیان بکنیم. تقریرات هم طبعا از الهام گرفته از اینها هستن، البته همزمان نبودن، ولی خب تا حد زیاد اینها نزدیک همن در این باب مخصوصا. خب امام رضوان الله علیه اصلا کلن در باب حروف یا در باب وضع مواضع خاصی رو دارن، در باب حروف که یک موضع روشن و بارزی رو در مقابل بعضی از اعلام مثل مرحوم آخوند گرفتن، ایشون می‌فرمایند که اصلا تصور این معنا که ما بخواهیم در باب حروف موضوع لهی را داشته باشیم، این اصلا جا نداره. چرا؟ برای اینکه حروف به گونه ای دارن وضع میشن که از ابتدا میدن که خارج رو درست بکنن. چرا؟ به دنبال نسبتن، به دنبال روابط موضوع محمولن، و این روابط در خارجه. این سرت من البصره الى الکوفه، یا سرت من الحرم الى الحرم، یا مثلا امثال داره که در بای قسم، واو قسم، تای قسم، یا یای ندا و امثال ذلک، اینا همه ایشون معطوفه به خارج داره شکل میگیره. خصوصا اینکه اینو نمیخوام بگن به عنوان دلیل، یک شاهد بزرگ میارم میگن خصوصا اینکه به اصطلاح همه اینها در حیثیت غیر استقلالی داره شکل میگیره، همه اینا عالی هن، همه اینا فی غیره هن. وقتی فی غیره شدن، این غیرشون که خارجه، اینا باید در خارج باشن دیگه. شما میگید چی؟ میگم زیدان فدار، یا مثالی که خودشون در کتاب میزنن فهمیدن که العالم فدار. خب العالم خب شامل همه علما میشه، حالا ما میتوانیم معنای عامی رو هم تصور کنیم، دار هم میتواند معنای عامی داشته باشد و همه دور و خانه ها رو میتونیم احساس کنیم. اما این فی چه نقشی واقعا داره؟ تنها نقشی که فی الان داره این استش که جزئی جزئی بین عالم و دار رو داره درست میکنه. العالم و فدار، در این دار، در اون دار، در این دار، این فی داره این جزئیات رو داره به هم نسبت میده. چون جایگاه تشکیل شدن فی به عنوان حرف ربط، حرف نسبت بین موضوع و محمول از این جهت هست که خارج رو میخواد به هم پیوند بده، ارتباط بین موضوع و محمول ایجاد بکنه، و موضوع و محمول در خارج هستن، طبعا این حرف ربط هم در خارج وجود دارد. وقتی در خارج وجود داشت، خارج هم جز جزئی نخواهد بود. حالا شاید بیانات دیگه هم باشه، اما بگه به همین مقدار اکتفا بکنیم. و این بیان صریح ایشون که اصلا نمیتونه در باب حروف ما موضوع له عام رو شکل بدیم و تصور بکنیم، این به این صراحت هستش. و عرض کردیم که در برخی از حروف مثل حروف ایجادی، ایشون مورد نقض آشکار و روشن میدونه، یعنی بیان رشد است که بای قسم، تای قسم، یا ندا و امثال ذلک کلن آمده تا ایجاد بکنه. و من میگم قسم به خدا گفتم، خب این قسم به خدا گفتم ناظر به این استش که این امر داره ایجاد میشه دیگه، اینه به حمل شایع است دیگه، ناظر به این داره. خب اگه بخوام ببینیم که این رو تحلیل کنیم، و بعد از تحلیل بخوام یه ارزیابی بکنیم ببینیم که آیا این فرمایشی که امام فرمودن چگونه هست، ما در حقیقت برای وضع، همونطوری که خب خود اصولین این مسئله رو باز کردن و خود خصوصا مرحوم آخوند این مسئله رو خوب روشن باز کردن، اون متنی که ما خوندیم مال مباحثی که بعدها بیشتر پیش داریم، چون در دو جا مرحوم آخوند این رو به صورت مبسوط پرداختن، یکی در همین جا بود که فرمودن و تحقیق علی حسب نظر ما، از علی حسب نظر دقیق، یکی هم در جای دیگه که ما اون جلسه خوندیم، دو جلسه قبل خوندیم، کاملا این مقامات رو جدا کردن، مقام وضع، مقام عرض کنم که موضوع له، مقام مستعملون فی و مقام استعمال. این چهار تا مقام ما در حقیقت داریم. اگر این چهار تا تحلیل بشه و مشخص بشه، شاید فرمایش امام رضوان الله علیه بشه در جای خودش معنای صحیح پیدا بکنه، و البته از منظر دیگه شاید اون جایگاه صحت رو نداشته باشه. مرحوم آخوند بر اساس این تفکیکی که انجام دادن، تمام جزئیات رو بردن در حال استعمال، یعنی اون مرتبه چهارم. گفتن اونی که جای جزئیت هست و خاصه است، عبارت است از استعمال. در حین استعمال حتی اسما هم ما در باب اسما هم آخوند اینجوری فرمودن، و از عام اسما اجناس مثل الشجر، الحجر، الارض، السما، در مقام وضع، موضوع له، مستعمل فی، همه اینا عامن. وقتی میاد در حد استعمال اینجا میشه خاص. خب شما الان این کلمه اشجر رو میخوای اطلاقش کنید به این شجره خارجی دیگه، در حال استعمال بکنید دیگه، نه در مقام وضع، نه در مقام موضوع لفظ مستعمل فی، نه میخوای این اشجری که در ابتدا به معنی عام دیدی و به صورت کلی مفهوم عام میگم در مقابلش دیدی و موضوع له عام دیدی، الان همون اشجر رو مطلق اطلاقش بکنی و منطبقش بکنی بر این شجر خارجی و این شجر خارجی مندرج در او بدانی. خب این مقام مقام استعماله، این مشخص جزئیه، هیچ بحثش نیست. اگر حفظ مراتب نشود خلط کاملا روشن میشه. مرتبه استعمال بدون شک نه تنها حروف بلکه اسما رو هم علما مخصوصا مرحوم آخوند جزئی میدونن، اما در باب وضع هستیم و هیچ چیزی جز مقام وضع مقام ما نیست. ما الان در چیزی باید بحث میکنیم، الوضع فی الحروف، که آیا در باب حروف حرف من، حرف اله، حرف با، حرف یا ندا، حرف واو قسم فرق نمیکنه، همه و همه رو مرحوم آخوند و محققان یک در یک طیف واحد میدونن. الحروف اما از ایجادی و اختیاری، هر چی که به نظر شما هست، اونگاهی که واضح حرف را وضع می کند یک معنای عامی رو در نظر می گیرد، هیچ وقت معنی خاص نیست. اونی که در حقیقت خاص می کنه، جزئی می کنه و به حمل شایع در میاره، اون مقام استعمال است. بنابراین فرمایش امام رضوان الله علیه رو اگر ما بخوام بگیم که این که امام میگه وضع عام موضوع له خاص در باب حروف، اینجوری چون موضع امام این است که وضع عام موضوع له خاص در باب حروف، اینجوری بگیم امام رضوان الله علیه که فرمود وضع عام موضوع له خاص، به لحاظ مقام استعمال داره میگه. البته نمیشه انکار کرد مرحوم امام رضوان الله علیه میفهمه که لا یمکن المعنى الکلی، لا یمکن تصور المعنى الکلی، اصلا ممکن نیست معنی کلی بخوام تصور بکنیم. خب این یه مقداری مسئله رو متفاوت میکنه. اما ما اگه بخوایم به اصطلاح حمله بر صحت بکنیم، نظر امام رضوان الله علیه رو در اینجا نظر صائب و درستی تلقی بکنیم، بگیم که امام رضوان الله علیه در باب وضع نظرشون به استعمال بوده است، همون گونه که خود مرحوم آخوند هم اینجوری است. بر اساس این اگر بگیم وضع عام موضوع له خاص، این میتواند جزئی باشد، این با هم توافق دارن. اما واقع مطلب البته اینطور نیست ها، عرض میکنم ما میخوایم توجیه بکنیم و اگر نخواهیم توجیه بکنیم و بخوام در همچنان در مقام وضع بمانیم، این فرمایش امام قابل قبول نیست که بفرمایند که تصور مفهوم عام در معانی حرفی اصلا جا نداره. این مقداری فضیلش سخته. و بله تقریبا همینطوره، بله همین میشه. بله حالا همین، حالا مفهوم مستاق رو ما اگر بخوایم به زبان اصولی که الان مطرح کردن همینطور میگیم، میگه ما یا مقام وضع داریم یا مقام موضوع له، مقام استعمال، در مقام استعمال جزئی است. حتی خود مرحوم آخوند باب اسما هم همینطور میدونن، میگن در باب اسما هم مسئله در مقام استعمال این گونه خواهد بود. اما اینی که امام رضوان الله علیه داره اصرار میفرمایند، غریق خدا غریق رحمتشون بکنه، هر چی داریم برکت امام رضوان الله علیه هست، اصرار می‌فرمایند که ما در مقام حروف اصلا مفهوم کلی نمیتونیم تصور بکنیم، این میدار بعید به ذهن میسه. چطور نمیتونیم تصور بکنیم؟ با این مخصوصا تحلیلی که مرحوم آخوند داشتن که باز کردن مقامات رو روشن کردن، ما اصلا در مقام وضع هیچی رو نمیبینیم. وقتی میگیم که من للابتدا، نه بصره میبینیم نه کوفه، نه حرم میبینیم نه حرم، هیچ چی نمیبینیم. ما میگیم اگر ما خواستیم به جای لفظ ابتدا، به جای اسم ابتدا یه منی به کار ببریم که بتونه کارآمدی در داشته باشه، این عرض کنم که معانی که شما مخصوصا برای این حروف میبینید اینجور در هیچ زبانی ما که فارسی و انگلیسی اینا که تا حدی که آشنا هستیم همین چیزی نیست. با برای قسم باشه، تا برای قسم باشه، الا برای فلان باشه، من برای چند تا معنا برای اینها وجود داشته باشه، مثلا تا چند تا هر لام تأکید باشه، لام قسم باشه، لام تعلیل باشه، و این همه معنا برای یک حرف، این به جهت وسعت معنایی و مفهومی یک زبان هست در حقیقت. خب با قطع نظر از این وسعتی که در واقعا زبان عربی وجود داره و عرض کنم که مثلا همین یک بیانی هست آقا فرمودن که اطلب العلم ولو بالقم، مثلا البته بالقم نگفته بودن، فقط گفته بودن بقم، اما تو این نوشته ها آمده بود که مثلا آقا جوادی گفتن بالقم و بالاخره الف لام روی علم در نمیاد بر اساس اینه. اولا نقض میشه به خود فرمایش رسول گرامی اسلام که اطلب العلم ولو بالسین، خب سین هم علم هست و الف لام در آمده اون شمسی این قمری. اما گاهی اوقات از باب چی نیست، میگن یه الف وقت الف لام تعریف داریم، یه وقت الف لام زینت است، مثل الحسین علیه السلام. این الحسین الف لام تعریف که نیست که، چون حسن حسین علیه السلام اسم علم هست و اونجا الف لام بر نمی داره که، ولی این گاهی اوقات گفته میشه از باب زینت. در حقیقت ما یه الف لام داریم، الف لام زینت است. خب ببینید اینجور به قول حاج آقا میفهمن که ما اصلا قرآن نمیتونیم ترجمه بکنیم، شما اینو چجوری میتونید تو فارسی بیارید؟ این حرف چجوری میتونید تو فارسی آورد که مثلا الف لامی که در اینجا به کار رفته شده است، الف از باب زینت است، از باب تعریف است، از باب فلان هستش. این همه معانی که در برای این حروف انجام شده، هرگز یکیش نمیتونه تو ترجمه بیاد. لذا آقا میفهم که اصلا ترجمه قرآن محال، نه محال فلسفی بلکه محال وقوعی است، برای اینکه اینجوری نمیشه. مثلا ما در زبان فارسی میگیم که اینجا اونجا، اما اونها اینجا دارن، وسط دارن، آخر دارن، همه جون. ما یک نفر داریم میگیم من تو او، ما شما ایشان، اما اونها تثنیه دارن، ما شما جمع است. اما دو نفر و ما به دو نفر میگیم ما، به سه نفر هم میگیم ما، اما اونها به دو نفر میگن هما، به سه نفر میگن هم. خب چجوری میشه اینا رو واقعا به این راحتی جمع کرد؟ اصلا خیلی دشوار میشه اگر مثلا اینکه اصلا آقا میفرمون ترجمه شدنی نیست به این معنا. عرض کنم خب اینکه امام رضوان الله علیه اصرار دارن فرمودن که در باب حروف ما اصلا مفهوم کلی نمیتونیم تصور بکنیم، این اصرار شاید واقعا جایی نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه ما اصلا در باب وضع اصلا کاری به خارج نداریم. در مقام وضع، مقام اول، اصلا به خارج نگاه نمی کنیم و فضا فقط و فضای مفهوم کلی است. حالا رد شیم اینجا دیگه خیلی شاید جای وجهی نداشته باشه، ولذا این فرمایش امام رضوان الله علیه رو اگه بخوایم حمله بر صحت بکنیم این گونه عرض میکنیم که اینکه امام فرمودن که وضع آموزو اون له خاص به لحاظ مقام استعمال است و الا به لحاظ مقام وضع عام، همونطور که بزرگان فرمودن، مرحوم آخوند و دیگران فرمودن، و از عام است و موضوع له عام. یه مطلبی رو هم امام رضوان الله علیه در باب وضع اعلام دارن که به ظاهر میرسه که این دوتا نظر به اصطلاح اعلام شخصیه با هم جور در نمیاد. البته ما از این بحث گذاشتیم، یعنی بحث ما در باب حروف هستش، در باب اعلام شخصیه از باب وضع خاص موضوع له خاص گذشتیم از این بحث، چون همونطور که مستحضر هستید در باب حروف دو تا مقام از بحث بود، یکی مقام تصور و مقام ثبوت بوده که مقام اثبات. در مقام اثبات گفتن که وضع عام موضوع له عام مثل اسماء اجناس، وضع خاص موضوع له خاص مثل اعلام شخصیه. اونجا امام اشکال فرمودن، گفتن که اونجا وضع عام موضوع له خاص ما نداریم، بخش وضع خاص موضوع له خاص نیست در باب حروف، در باب اعلام شخصیه. این واقعا تعجب از امام رضوان الله علیه. در اونجا میفرماین که در باب اعلام شخصیه اگر ما بگیم که مثلا لفظ زید برای زید وضع شده است، برای زید خارجی وضع شده است، اون وقت قضیه ما که زیدون موجودون میشه قضیه ضروری به شرط محمول. یعنی چی؟ نقضی که میکنن میگن در باب البته به صورت قیاس اگه میخوام با در بیاریم اینجوری میشه که اگر در باب اعلام شخصیه وضع خاص موضوع له خاص باشه، یلزم که قضایای کانه قضایای بحریت بسیطه به قضیه ضروریه برگرده و تالی باطف المقدم مثلو. این قیاس کار است. حالا اینو بررسی بفرمایید تو بعدن ما تبیینش بکنیم یعنی چی. ایشون استدلالشون اینه که اگر در باب اعلام شخصیه مثل زید، حسن، حسین که اینا اسم علم هستن و برای شخص خاصی هم دارن وضع میشوند که میگن وضع خاص موضوع له خاص، امام رضوان الله علیه میفرمان که نمیشه وضع خاص باشه موضوع له خاص. چرا؟ چون اگه موضوع له خاص بشه قضایای ما در حلیت بسیطه برمیگرده به قضایای ضروریه. چرا؟ چون وقتی میگید زیدون موجودون، خود زید که وضع شده برای این شیء خارجی، به این آقای خارجی، یعنی این آقایی که در خارج هست چیه؟ این زیده. پس شما با کلمه زید موجودیت تثبیت کردید. دیگه زیدون موجودون یعنی چی؟ معنی نداره که. چرا؟ چون زید یعنی چی؟ زید یعنی این آقای خارجی که موجود هست. اگر بخواید بگید زیدون موجودون، مثل زیدون زیدون میشه، یه قضیه ضروریه میشه. رضا همه که چیزی اشکال داره میکنه، میگه اگر منظور شما در باب وضع در اعلام شخصیه این باشد که وضع خاص موضوع له خاص، یعنی این لفظ زید را ما برای این آقای که در خارج هست قرار میدیم. خب اگر این کار کردیم، وقتی قضیه درست میکنید میگه زیدون موجودون، برگشت این میشه به چی؟ زیدون زیدون. چرا؟ چون با زید اولی که موضوع شماست شما موجود درست کردید دیگه، گفتید این موجود خارجی دیگه. یعنی این آقایی که در خارج به نام زید هست ما میگیم این موجود هست، یعنی اینی که زیدی که موجود هست موجود هستش. این نقض رو میکنن. یا میفهمید که وقتی میگیم زیدون معدومان، این قضیه به اصطلاح مجازی باشد. چرا؟ برای اینکه شما تا میگید زیدون، از این لفظ زید به کجا به کار برمیره؟ موضوع له خاص. موضوع له خاص شما چیه؟ یه انسان موجوده در خارج دیگه. خب وقت معدومان میخواد حمل بکنید به عنوان محمول، کجا حمل میشه؟ چیزی حمل نمیتونی بکنید که. چرا؟ برای اینکه با گفتن زید دارید نه تنها زید رو میارید، موجودیت او رو میارید. بله؟ ولی زمین فهمید چیزی تصور کردن امام؟ امام میگن که اگر ما قائل بشویم که در باب اعلام شخصیه، اعلام وضع خاص موضوع له خاص، این منتهی میشود به اینکه قضایای ما در حلیت بسیطه قضایای ضروریه بشود. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم زید و این زید مشخصا در ارتباط با فردی به نام زید در خارج ارتباط پیدا کرده است، یعنی زید موجود، بعد میگید زید موجود موجودون، میشه قضیه ضروریه، مثل زیدون زیدون میشه. بله، یعنی این دیگه، حالا این میگم عمدتاً مشکلات واقعا تو همین مسائل هست، اینطور هستش. بعضی از شاگردانشون این حرفا فهمودن که خب این مسائل در عرف به این صورت تحلیل نمیشه دیگه. بعضی از آقایون که معاصر هستن میگن اینجوری در ذهن عرف اینجوری تحلیل نمیشه دیگه، که وقتی ما میگیم زیدون یعنی زید رو به لحاظ موجودیتش ملاحظه میکنیم و بعد قضیه زیدون موجودون رو اینجوری میخوام لحاظ بکنیم. که خب امامی که در بحث اعلام شخصیه داره اینجوری صحبت میکنه، بعد نظام فهمید که در باب اعلام شخصیه معتقد نیستیم که وضع خاص موضوع له خاص، بلکه میگن ما در باب اعلام شخصیه میگیم وضع خاص موضوع له عام. عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. بفهمند که این زید که موضوع لفظ زید هست، نه زید خارجی است نه زید ذهنی است، چون زید خارجی و زید ذهنی هر دوشون جزئی هن. وقتی جزئی شدن دیگه ما قضایایمون برمیگرده به قضای ضروریه. وقتی میگیم زیدون موجودون، این زیدون یعنی چی؟ این کلمه زید یعنی چی؟ یعنی یه شخصی که در خارج موجود است دیگه. بعد این شخصی که در خارج موجود است موجودون، میشه زیدون زیدون. فرقی بین قضیه مثل زید خارجی و زید ذهنی هم نیست. بالاخره زید ذهنی هم موجوده در ذهن دیگه به نام شخص. خب اگر لفظ زید را به عنوان علم شخصی وضع کنیم برای موضوع لهی که در زید در ذهن است به نام زید، زید را وضع میکنیم برای این زید. خیلی خوب، محصول کارمون چی میشه؟ محصول میکنیم که وقتی میگیم زیدون موجودون، ای زیدون الموجود و موجودون، میشه قضیه ضروریه. خب حالا به امام رضا چی کار بکنیم؟ بالاخره در باب اعلام شخصی قضیه چیه؟ میشه میگن در باب اعلام شخصی قضیه وضع خاص موضوع له عام است. موضوع له عام یعنی چی؟ یعنی ما یه مفهوم کلی به نام مفهوم زید ما داریم، این لفظ را بر اون مفهوم کلی زید حمل میکنیم، ببخشید بر اون مفهوم کلی زید قرار میدهیم به عنوان وضع، در مقام وضع هستیم دیگه. پس زید خارجی یا زید ذهنی موضوع له ما نیست، موضوع له ما یک زید کلی است که مفهوم زید کلی مد نظر ماست و لفظ زید برای اون مفهوم کلی وضع می شود، اونگاه اینا بر افراد منطبق می شود. دقیقا اون چیزی که در بخش حروف موضع گرفتن، بله بحثم در باب حروف اولاست دیگه. بله، برای اینکه در باب حروف ما معنای عام میتونیم بگیم آقا من للابتدا داشته باشیم در باب، در مقام وضع، در مقام استعمال البته نه میتونیم داشته باشیم، اما اینجور سخن گفتن یه مقداری واقعا معونه داره و آدم نمیدونه که مثلا در چه شرایطی آدم، خیلی مسئله است دیگه، چجوری داره موضع میگیره و حرف میزنه. خب
یه بحثی شد که مفهوم وقتی که اومد توی ذهن کلیه.
بله درسته.
اینو شما در شرایطی
ممکنه. بله، عرض کنم که خب این یه بحث فلسفی هست که هر آنچه که در ذهن است متصف به وصف کلیت است و هر آنچه که در خارج است متصف به وصف جزئیت است. ولذا خارج به ذهن نمیاد، ذهنم به خارج نمیاد. این از فلسفه اینجوریه، هر چیزی که متصفه، هر چیزی که در خارج است با عینیت و جزئیت همراه است، با تشخص همراه است، هر چیزی که در ذهن است با کلیت است که حیثیت انطباقی واقعا داره. لذا این که میگن مفهوم بر دو قسم است، مفهوم یا کلی است یا جزئی، اینو میگن مفهوم کلی و جزئی اضافی، نه جزئی شخصی. بله، و الا انسانم که تو زید بخشه، زیدم که تو نفس انسان شکل گرفته باشد، چون چون مفهوم هست، مفهوم تا زمانی که به خارج نیامده به مصداق تبدیل نشده حیثیت کلیت و انطباق داره. یعنی به این گونه میگن که اگر این زید بره و یک زید دیگری با تمام ویژگی های این زید بیاد، این مفهوم قابلیت انطباق داره. آقا شما میفهمید که کلی چیه؟ کلی مفهومی است که یم لا یمتنع و صدق و علا کثیری. جزئی چیه؟ یمتنع و صدق و علا کثیری. خب این یمتنع و صدق و علا کثیری، ما مفهوم زید رو نمیتونیم بر کثیرین از زید حمل بکنیم؟ میتونیم هم کنیم دیگه. یعنی اگر ما 100 تا فرزند زید داشتیم که این زیدها همهشون یک حقیقت بودن، یک واقعیت بودن، مثلا 100 تا خورشید داشتیم، این 100 تا خورشید، یعنی خورشید علم است، آفتاب علم است برای این شمسی که در وسط سما میدرخشد. خب اگر فرض بفرمایید که بر اساس اراده الهی یک منظومه شمسی دیگه، یک منظومه شمسی دیگه، یک 100 تا منظومه شمسی داشته باشیم، این لفظ خورشید در حقیقت قابلیت انطباق بر تمامی این خورشیدها رو داره.
حتی
برای سهم مکان امکان هست؟ حتی نه، عینیت که میگیم دیگه ها، وقتی گفتیم عینیت یعنی مکان زمان توش هست. بله، نه منظور اینه که این مفهوم این قابلیت رو داره، ما مصداقمون نمیشه، مصداقمون امتناع وقوعی داره که ما نمیتونیم مثلا میگن آقا اجتماع مثلین میشه امثال ذلک، به لحاظ مفهوم این طاقت وجود داره، به لحاظ مصداق محضوریت ما داریم. بله بله، شما همین فرمایش داشتید.
من اینکه میگم به لحاظ مفهوم این طاقت داره،
منظور این است که ما در خارج همونطور که هست دیگه نمیتونیم یک شی را در حقیقت دو شی را در یک مکان داشته باشیم. مثلا اگه شی مکان منش بود نمیشه. لذا مکان اشیا زمان، این که میگن اجتماع مثلین محاله، به خاطر همینه دیگه. زمان اجتماع مثلین، هم زمان واحد و مکان واحد، میگن اجتماع مثلین استحالش به اجتماع نقیضین برمیگرده. چرا؟ چون برای اینکه اجتماع مثلین، مثلین یعنی دوتا، اجتماع مثلین یعنی یکی، هم یکی باشد هم یکی نباشد، این میشه اجتماع نقیضین. یعنی هیچ چیزی نیست مگر اینکه باید به استحاله اجتماع نقیضین برگرده. اجتماع مثلین چرا محاله؟ چون مگشش به اجتماع نقیضینه. چرا اجتماع نقیضین، اجتماع مثلین به اجتماع نقیضین برمیگرده؟ میره اینه که شما میگید اجتماع مثلین اولا با دوتا داشته باشید، مثلین دیگه، خیلی خوب، این دوتا باید به گونه با هم باشن که هیچ گونه تفاوتی با هم دیگه نداشته باشن، یعنی با یکی باشن. اگر دوتا شی باشن که از هر جهت این هم باشن، زمان، مکان، وضع، جدت، متا، همه چیز باید یکی باشن، خب این دوتا نخواهد بود دیگه، یکی میشه. چون یکی میشه، اجتماع مثلین برگشتش به اجتماع نقیضین است، استحاله اجتماع نقیضین از جایگاه اجتماع مثلین از جایگاه اجتماع نقیضین خواهد بود. اون فرمایشی که معمولا حکما در حقیقت دارن که یک مفهوم تاب و تحمل این معنا رو داره که انطباق داشته باشه، این کاملا مطلب به حق است. حداکثر میگن این مفهوم جزئی که میگن جزئی اضافی است، نه جزئی حقیقی. جزئی حقیقی فقط تو خارجه که با وجود تشخص پیدا میکنه، تا وجود پیدا. لذا حتی میگن مفهوم ذهنی به لحاظ وجودش در ذهن متشخصه و یکی دوتا نمیشه، به لحاظ انطباق فرق میکنه. اختلافی هم اونجا باز محسوب جدی وجود داره که آقا شما میگید از شیء عالم متشخص لم یوجد، خیلی خوب، پس این مفهوم کلی شما هم جزئیه. چرا؟ چون مفهوم کلی شما تو ذهن شما موجود شده و شیء تا به وجود نیاد تشخص پیدا نمیکنه، شیء تا تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه، پس شخص شده. پس همین مفهوم کلی شما شده شخص. وقتی شده شخص چجوری قابلیت انطباق داره؟ که اون بحث دقیقاً دارن مطرح میکنن که میگن به دو اعتبار هستش، به اعتبار شخصشه، به اعتبار انطباقشه. به اعتبار انطباقش کلیت داره و به اعتبار شخصش جزئیات داره. این فرمایش جناب عالی به این برمیگرده که این که ما میگیم مفهوم کلی است، به لحاظ انطباقش واقعا کلیه. ولی فرمایش امام واقعا جمع کردنش خیلی سخت در این دو باب، که ما در باب اعلام شخصیه چه موضع بگیریم، که اعلام شخصیه این که بگیم وضع عام و بخشید وضع خاص موضوع له خاص، این نمیشه، برای اینکه مبتلا میشیم به سلسله محالاتی مثل قضایای ضروریه و امثال ذلک، این نمیشه. پس باید بگیم که لفظ زید وضع نمیشود، نه برای زید خارجی، نه برای زید ذهنی، بلکه مفهوم کلی زید. وقتی مفهوم ما لفظ زید رو وضع میکنیم، مفهوم کلی وضع میکنیم. این فرمایش اینجا دارن در باب حروف، اینو کاملا جوری دیگه اصلا میبرن تو حوزه استعمال. عرض میکنم لذا ما برای اینکه این فرمایش توجیه بشه و با هم در تقابل قرار نگیرن، اونو به حوزه استعمال میذارم.
مبنای امام اینجا فهم میکنه اینکه اسما میگه مفهوم هست، ولی در حروف میگه اصلا مفهوم نیست.
بله،
خاطر
این که ما مثلا فرض میگیم، مثلا خود امام پذیرفته مثلا من للابتدا الال الانتها، خب این انتهای معنای عامیه. ایشون میفرماید که این انتها و ابتدا رو شما میخواید در خارج پیاده بکنید دیگه. لذا ابتدا و انتها چی؟ مخصوصا اگر شما حیثیت عالی را و فی غیره را در من و الا ببینید. عرض میکنم کاملا نگرش استعمالی داره و خارجی به حملش هایی دقیقه داره.
بله،
نداره، در اونجا نداره. بله،
چون در تصور هست میشه بحث کرد برای
خب تصور، یعنی این البته این فرمایش ازشون ما ندیدیم جایی که بگن مثلا برای اسما ما میتونیم تصور بکنیم، برای حروف نمیتونیم تصور کنیم. مثلا اگر هم همچین حرفی واقعا بزنن، باز جای سوال و اینها هست، یعنی جای مناقشه وجود داره. ما چه این چه مبنایی هست که حروف در اسم ما می توانیم مفهوم کلی مثلا ابتدا رو تصور بکنیم، اما در حرف معنای من ابتدا رو نمی تونیم تصور بکنیم؟ لذا اونجا هم ایشون در باب اسم هم مسئله داره. و بله بله بله.
مثلا در حقیقت پس در حقیقت تکلم برای انتقال مفاهیم است.
بله.
وقتی که ما یک لفظ رو برای انتقال یک مفهوم به کار بریم، اون مفهوم بنابراین مبنای فلسفی که فرمودید نمیتواند جزئی باشه و فقط جزئی اضافیه.
بله.
جزئی چیز نیست. خدمتتون عرض کنم پس بنابراین همون مبنایی که ما اساساً وضع خاص
بود ولی
خاص
هم نبود. بله عرض کردیم این بله ببینید به لحاظ وجود شناختی اون جلسه هم همینطور عرض کردم، به لحاظ وجود شناختی همینطور که میفهمید اینجوریه، به لحاظ وجود شناختی اینجوری هستش. اما الان ما بحث وجود شناختی نیستیم، بحث معرفت شناسی داریم. دقت فهمید؟ ما به لحاظ معرفت شناسی میخوام ببینیم که آیا واضع که حرف من رو داره وضع میکنه به لحاظ انتقال مفهومی چقدر میتونه کشش داشته باشه این انتقال. دقت فهمید؟ میگیم که نه، این انتقال میتونه در حد عام هم باشه که ما معنای عام رو در نظر گرفته باشیم، که این نگرش معرفت شناسی هستش. اما اگه به لحاظ وجود شناختی باشه، همونطور که قبلا عرض کردیم، این جا برای این مسئله نداره و کلی و جزئی خواهد بود. خواهش الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.